همیشگی و موندگار عقیق انگشتری صنعت فرش سابقه ای پر افتخار
فرش عقیق انتخابی دقیق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا. پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا. پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
و از این لحظه برنامه نیستان رو به شما دوستان تقدیم میکنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. با درود به شما هموطنان ارجمند و دوستداران موسیقی، فرصت دیگری به دست داده شد تا بنده به همراه همکاران گرامی یکی دیگر از برنامه‌های نیستان را از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما بزرگواران. برنامه نیستان از شنبه تا چهارشنبه به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. دعوت میکنم این برنامه رو همراه ما تا پایان بشنوید. برای این برنامه بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشالله به ترتیب خواهید شنید. در نخستین بخش برنامه همراه میشیم با ندا رادمهر و گام میزنیم در دنیای موسیقی. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو به اتفاق میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی اقوام حضور دارند و در مورد موضوعی در این برنامه گفتگو خواهند کرد. آرزو می کنم آنچه برای این برنامه در نظر گرفتیم و شما دوستان خواهید شنید مورد پسند و توجهتون قرار بگیره.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. پنجره هایی که خاموش شدن، سازهایی که کوک شدن و نغمه هایی که سروده شدن. 21 سال با نیستان.
و اما از این لحظه آقای دکتر مرآتی، کارشناس محترم برنامه، در استودیو حضور دارند و حضورشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما ارادتمندم. منم عرض سلام دارم به محضر شنوندگان خوب برنامه نیستان و افتخاری برای من هست که در این برنامه در خدمتشون باشم. به عرض میرسونم که برنامه‌ای که در مورد مفهوم و واژه شناسی هستش در موسیقی، که فکر میکنم سلسله برنامه‌ای هست که داریم بهش میپردازیم،
بله،
اختصاص میخوام بدم به واژه ژانر، یا که به در فارسی به معنی نوع و گونه است. و خب این واژه مهمیه در هنر، در موسیقی و حالا در موسیقی خیلی واژه به نظر من حتی گنگی هستش. میخوام ببینیم از چه به اصطلاح لغتنامه‌ای برخورداره، چه معانی میتونه داشته باشه و موسیقی بالاخره با این واژه تونسته قطعاتش رو طبقه بندی بکنه. حالا موضوع این برنامه هست، امیدوارم مورد پسند قرار بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم و دعوت میکنم که همراهان ارجمند با ما بمانند و تا پایان برنامه نیستان رو گوش کنند. در این بخش از برنامه نیستان همراه میشیم با ندا رادمهر تا در دنیای موسیقی سیر کنیم.
ممنونم از همکارانم در نیستان، ندا رادمهرم، و این فرصت من هست که با شما به گفتگو بشینم. گفتگو کردم با محمد رضا بلادی، سرپرست گروه لیمر که اجراهای بین‌المللی دارن و میخوان از جزئیاتش برامون بگن. محمد رضا بلادی به گفتگو خواهم نشست، سرپرست گروه موسیقی لیمر که در سال 95 در فستیوال فرانسوی مونتیگناگ فرانسه افتخار آفرینی کردن. اون روزا یادمه که اخبارش رو از فرانسه برامون فرستادن و دبیر جشنواره هم گفتگو کردن، ما هم در نیستان به گوش شما رسوندیمش. امشب در مورد افتخار آفرینی‌هاشون به جزئیات صحبت خواهند کرد و بیشتر گروه موسیقی لیمر رو به شما معرفی میکنن.
حدود سال 72 اینها شروع کردم و در سال 75 اولین اثر پژوهشیم تحت عنوان مردم شناسی موسیقی بوشهر رو برای مرکز مردم شناسی میراث فرهنگی کشور به اتمام رسوندم که به عنوان یکی از اسناد در مرکز اسناد میراث فرهنگی ثبت شده. همینطور به پژوهشام ادامه دادم تا اینکه کتاب موسیقی بوشهر رو به اتمام رسوندم و همینطور مقالاتی در این خصوص. گروه موسیقی بومی بوشهری لیمر رو هم در همین سالها شروع کردم، جشنواره‌های مختلفی رو ما شرکت کردیم. در ایران چندین بار جشنواره فجر بودیم، جشنواره‌های مختلف دیگه مثل جشنواره فرهنگی دانشجویان، جشن آیین جنوب و همینطور در خارج از کشور فستیوال‌های مختلفی رو حضور داشتیم. اولین فستیوالی که ما در خارج از کشور حضور پیدا کردیم سال 2001 بود، فستیوال فیویزانو ایتالیا. در بین 36 کشور گروه ما برنده جایزه اول شد و دلفین نقره این جشنواره رو از آن خودش کرد. و همینطور این فعالیت ها ادامه پیدا کرده بود تا امروز، جوری که در واقع امروز گروه ما یه اعتبار بین‌المللی رو به خودش می‌بینه و تونسته در جشنواره‌های مختلف حضورش رو تداوم ببخشه. ما سال یکی دو بار خارج از کشور تو فستیوال‌های معتبر شرکت می‌کنیم. واقعاً تمام این مدت ما رسالتی جز معرفی فرهنگ آبا و اجدادیمون به خارج از کشور نداشتیم و در واقع تمام هدفمون معرفی فرهنگ و تصویر صحیح و زیبایی از کشور عزیزمون ایران بود، اونی که شایستش هست، و در این راه تلاش خودمون رو کردیم و خوشبختانه فکر میکنم موفقم بودیم، چرا که در هر جا که شرکت میکردیم با استقبال مخاطبین مواجه میشدیم.
شنونده صحبت‌های محمد رضا بلادی هستید، سرپرست گروه بوشهری لیمه.
گروه ما تشکیل شده از 15 نفر که به اصطلاح حرکات آیینی و موسیقی و حرکات نیایشگونه مرتبط با موسیقی رو به اجرا میذاریم. بخش‌های مختلفی که ما به روی صحنه بردیم، در بخش موسیقی هم ما دو بخش داشتیم. یک بخش بخشی بودش که موسیقی بومی بوشهر بود و همون چیزی که از دیرباز وجود داشته ما اینو متناسب با صحنه آماده کردیم و اجرا کردیم. در بخش دیگه موسیقی بوده که در واقع توسط خود من آهنگسازی شده، مبنا و معیار هم موسیقی اصیل بوشهر بوده و بر اساس همون چیزهایی که از گذشته وجود داشته ما موسیقی رو ساختیم و آماده کردیم برای اجرا.
اهالی موسیقی وقتی که به خارج از ایران سفر میکنن و اجراهای موسیقایی خودشون رو به نمایش میذارن، در واقع سفیران فرهنگی هستن که پیام هنر و فرهنگ سرزمینمون رو به اونور مرزها میبرن و این اتفاق ارزشمندیه که به سادگی نباید ازش گذشت. رضا بلادی سرپرست گروه از بازتاب و حضور مثبت یک گروه موسیقی ایرانی در فستیوال موسیقی مونتیگناگ فرانسه برامون گفتن.
خب من خیلی خوشحالم که گروه ما در این جشنواره شرکت کرد و حضور پیدا کرد، از این جهت که بسیار تونستش جایگاه ویژه‌ای رو در این جشنواره به خودش اختصاص بده. رئیس فستیوال در مراسم اختتامیه در حضور همه عنوان کردش که بزرگترین دستاورد این فستیوال حضور گروه لیمر در این فستیوال بوده و حضور یک گروه فرهنگی ایرانی در این فستیوال بوده و در جای جای این فستیوال هر جا که صحبت از ایران میشد به خوبی یاد میشد و با احترام به اون نگاه میشد، چیزی که شایستش هست، چیزی که لیاقتش رو داره، فرهنگ بزرگ ایرانی، مردم ایران به عنوان یک ایرانی، همونجوری که همیشه ایرانی ها سفیر صلح و دوستی بودن در طول تاریخ، امروز هم ما در واقع این وظیفه رو فراموش نکردیم و در کنار این مردم با نمایش گذاشتن فرهنگ غنی ایرانی تونستیم که جایگاه مناسبی رو پیدا بکنیم و این جور حرکت ها، این حضور ها باعث میشه که مردم دنیا با چهره واقعی ملت ایران، چهره مهربون، چهره اسلامی، چهره رؤوف و چهره فرهنگی ملت ایران آشنا بشن. من از شما و شنوندگان عزیزتون هم بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادن تا گزارشی رو تقدیم بکنم خدمت شما از فعالیت های گروه لیمر در فستیوال مونتیگناگ.
ممنونم از همراهیتون. امشب در برنامه نیستان گفتگو کردم با محمد رضا بلادی، سرپرست گروه موسیقی بوشهری لیمر، که افتخار آفرین بودن سالها پیش در سه فستیوال فرانسوی. امشب در مورد جزئیاتون با هم صحبت کردیم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازنده صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دوره شروع کرد و اینها بود و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حقیقت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خب، رسیدیم به بخش گفتگوی اصلی نیستان و همچنان همراه هستیم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، کارشناس گرامی برنامه، که قراره در مورد گونه یا ژانر در موسیقی صحبت بکنن. ببینیم که واقعا این گونه چه مسیر رو باید طی بکنه، برای تعریفش از چه واژگانی استفاده بشه، و فکر میکنم برنامه جالبی باشه برای شما دوستداران موسیقی. آقای دکتر، درودی دوباره، خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما. بله، همطور که به درستی اشاره کردین، هر واژه‌ای یک معانی و مفاهیم متفاوتی رو در بر میگیره و این تفاوتش در فرهنگ‌های مختلف با به اصطلاح فهم‌های متفاوتی میتونه انقدر حتی متضاد بشه که استناد این عرایزم رو میتونین مراجعه بکنین به مثلا یک دایره المعارف، آنکسیلوپدیاها. مخصوصا یه واژه اگه مثلا دو سه صفحه معنی داره، معانی مختلفی داره، ممکنه حتی معنی که برای بار اول براش انجام شده در صفحه دوم سوم همون دایره المعارف شما میرسین به اینکه یه معنی متضادی هم میتونه داشته باشه.
بله.
بنابراین من همیشه خودم فکر میکنم که این واژه ها در موسیقی به خصوص خیلی بستگی دارن به اون فرهنگ و دو ماجره اساسی دارن. یکیش اینه که این واژه از کجا ساخته شده، یعنی اصطلاح چیزم داریم که میگن شأن و نزولش کجاست.
بله.
یعنی برای
بله.
چی ساخته شده، و بعد این خب میاد در سبکای مختلف، دوره های مختلف، فرهنگ های مختلف معانی متفاوتی میگیره. در مورد واژه ژانر که یه لغت لاتین هست به معنی جنوس، من البته ابتدای برنامه هم حتما باید تأکید بکنم که بخشی از اطلاعات این برنامه رو مدیون هستیم و استفاده میکنیم از جناب بابک احمدی در کتاب فرهنگ تحلیلی مفاهیمشون در موسیقی شناسی. بله، این واژه لاتین جنوس که بعدها حالا به ژانر هم تبدیل شده، در فارسی معادل نوع هست و گونه. حالا حتی گفته میشه که ژانر یک بیان اشتیاق متفکران یونانی بوده که مخصوصا ارسطو میگن در طبقه بندی امور خیلی ازش استفاده میکرده. بنابراین میتونیم بگیم ژانر یه دستبندی خاصه برای آثار هنری بر اساس حالا یه شکل خاص، یه محتوای خاص، حالا و چیزای دیگه، که حالا در ادبیات ژانر اینجوری معنی میشه که مثلا میگن ژانر شعر حماسی، ژانر رمان و نمونای دیگه. ولی یه نکته‌ای که در مورد موسیقی هست اینه که این واژه تو موسیقی کاربردش خیلی دقیق نیست. مثلا بعضی وقتا میگن ژانر سمفونی، حالا ممکنه مثلا باز به نظر بیاد خب سمفونی خودش یک ساختار و قالب و در واقع فرم موسیقی و یه ژانری است. در مورد موسیقی ایرانی ما در اون چارچوب دستگاهامون و اجرای دستگاهامون، حالا به خصوص در مرحله دوم تکوینش دستگاه ها که بیشتر فکر میکنم به دوره درویش خان میرسه، این ساختار دستگاه به این معنی میشه که از 4-5 قسمت تشکیل میشه، یعنی یه پیش درآمد داره، یه چهار مضراب داره، یک حالت آوازی و بعد تصنیف و رنگ. این قالب اصطلاحاً دستگاه هستش از به اصطلاح درویش خان به این طرف. خود اینا هر کدومش رو حالا موسیقی شناس ها معتقدم که باید به اینا بگیم ژان، مثلا بگیم ژانر پیش درآمد، ژانر نمیدونم چهار مزرا. خب یه چیزی هم ما داریم که به اسم فرم هست در موسیقی، این متفاوته و خب فرم رو اگه در خاصگاهش هم بخوایم بریم معمولا ربط پیدا میکنه به اون فرم های خیلی تثبیت شده دوره کلاسیک موسیقی غربی، که حالا شاید مهمترین فرم سونات هستش که و متعالی ترین فرم هم هست، که اون اصلا کلاسیک به معنی موسیقی کلاسیک که مهمترین فرماش فرم سوناته، که تا به امروز هم یه ساختار اینقدر مستحکم و اندیشمندانه و شگرف تا به این شکل وجود نداشته. ولی خب امروزه استفاده کردن از خود این اصطلاح فرم یا این چیزی که الان ما میخواییم بگیم ژانر یا نوع، یه مقداری ممکنه بعضی جاها غریب باشه. مثلا ما بخواییم بگیم نوع، یه نوع چهار مضراب اجرا کن یا یک نوع یا یه گونه پیش درآمد بزن به نوازنده بخواییم بگیم، یه مقدار غریبه. بنابراین تقسیم بندی اینها همچنان مربوط به مفهوم اون اثر میشه در اون فرهنگ خاص که به چه شکل ارائه شده و چه چیزی جا خوش کرده و عادت شده. ژانر میتونیم بگیم در کل یه چارچوبیه که مخاطب اثر هنری به قول آقای بابک احمدی میگه با اون حدود انتظار و راه بردش رو در واقع تعیین میکنه و حدود تعویل اثر هنری هم تعیین میشه. به بیان دیگر منظور این که ژانر یه قراردادی است میان پدیدآورنده اثر و مخاطبش. این ماجرای نادقیق بودن در بقیه هنرها شاید اینجوری نیست. مثلا در سینما ژانر معنای دقیق تری داره، مثلا ژانر
پلیسی، مثلا
آره ژانر حماسی، ژانر لیریک، ژانر کمدی،
بله.
یا طنزآمیز. در حالا دوران مدرن هم تو ژانر ادبی مثلا رمان، داستان کوتاه، تو دوره رنسانس به بعد همین ژانرها از هم متمایز بودن. در واقع جام دنبال این هست ژانر که بتونه به یه طبقه بندی برسه در اون هنر، یعنی این تمیز دادن قالب هایی که به نوعی برای اون هنر میشه متصور بود رو. این قالب ها اگر در طول تاریخ بتونن یک استقلال به اصطلاح مفهومی حتی با ویژگی های مخصوص به خودشون کنار هم بخواه از هم متمایز بشن، شاید استفاده کردن از این اصطلاح ژانر میتونه دقیق باشه. پس کاربرد دقیق ژانر مربوط به کدهایی میشه که اون هنر یا حالا اون موسیقی یا اون اثر به مخاطبش میتونه منتقل بکنه، ولی این قاعده همچنان در موسیقی باز به نظر من خیلی کار سختیه. ما مثلا بخوایم بگیم که یه ژانر موسیقایی رو بخوایم بگیم این ژانر حماسیه، خب ما تو یه بحث دیگری در موسیقی داریم مسئله فانکشن و کارکرد و کاربرده، یعنی اون کاربرد و کارکرد بخش به اصطلاح دقیق تریه برای موسیقی که میگیم خب یه موسیقی یوز یا کاربردش مثلا حماسیه و کارکردش که حالا مثلا میشه فانکشن میتونه وحدت ملی یک کشور باشه.
کاملا. یعنی آقای دکتر من اصلاحی بکنم،
اینو منظور که باید از هم جدا کرد.
من برداشت میکنم اینی که از اونجایی که در واقع نوع یا ژانر که میگین زمانی کارو در موسیقی مشکل میکنه که یه ذره تفاوت داره با اون شکل و فرمی که اشاره کردین.
دقیقاً.
یعنی مگر اینکه کاربرد الان اشاره داشتید، مگر اینکه کاربرد وسط بیاد که مثلا میگن این نوع مثلا حماسیه این موسیقی.
دقیقا همینطوره.
بله.
ببینین پس حالا میتونیم بحث رو باز ادامه بدیم که شاید واجهش رو
من به نظرم میرسه تو نیاز به توضیح بیشتر بله داره که این جا بیفته کاملا. این مفهوم یه فرصتی رو از همکاران میگیریم و برمیگردیم. الان قراره چه موسیقی پخش بشه؟
من سعی کردم که از آثار آقای لوریس چکناواریان، این آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، اثری رو انتخاب بکنم از جناب آقای احمدی پور. میخوام اون سی دی شماره 5 رو که کنسرتو هست برای پیانو و ارکستر، قسمت اولش، ترک اولش آلگرو هست، آلگرو رو میتونیم با هم بشنویم. فکر کنم قطعه زیبایی هست.
بله بشنویم به اتفاق. بخشی از اثر زیبایی بود از ارکستر فیلارمونی ارمنستان که نوازنده پیانو به صورت سولیس یا تنهایی بود آرمن باباخانیان که خود آقای چک ناوریان که خیلی هم تاکید داشتن ایشون که این